رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ان مؤلف کتاب آیات شیطانی
به جنگ مسلمین در نخواست.
داستان یک فتوا.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
روز 25 بهمن 1367 اخبار رادیو سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران فتوای مهم امام خمینی را به اطلاع می رساند. فتوایی که با آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون آغاز می شد و خطابش به مسلمانان غیور سراسر جهان.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشد.
کسی که امام خمینی او را به اعدام محکوم کرد سلمان احمد رشدی نام داشت، متولد بمبئی هند با پدر و مادری مسلمان اما غیر پایبند به شریعت اسلامی. خودش گفته در خانه ما خبری از دین نبود، فقط سالی یک بار مرا برای عبادت به مسجد می بردند، مثل مراسم سال نو مسیحیان. یک دایه مسیحی داشتم، اکثر دوستان من غیر مسلمان بودند. پدرم از قانون قرآن در من نوشیدن مشروبات الکلی تبعیت نمی کرد. خوشبختانه می توانم بگویم که پدر و مادر من مسلمان بدی بودند.
تنهایی بدون این که وحشت بکند خدای نخواست بیاد اینجا و به خدا کسارت بکند، می به جنگ مسلمین بر نخواست. اگر به خدا صبر کند، به رسول خدا صبر کند، این به جنگ مسلمین بر نخواست.
سلمان رشدی پس از تحصیلات ابتدایی در بمبئی به یک مدرسه انگلیسی در هند رفت که کلیسای جامع و مدرسه جانکانن نام داشت. تدریس انجیل جزو متون آموزشی این مدرسه بود. او سپس برای ادامه تحصیل در 14 سالگی عازم انگلستان شد. در آنجا ابتدا در مدرسه مختلط راگبی درس خواند و آنگاه به دانشگاه سلطنتی کمبریج راه یافت و در رشته تاریخ تحصیل کرد. وی در انگلستان با نوشتن مقالات تبلیغی به تأمین مخارج زندگی می پرداخت. چندی بعد شناسنامه انگلیسی گرفت و تبعی دولت بریتانیا شد و به عضویت انجمن سلطنتی ادبیات انگلستان درآمد. آیات شیطانی پنجمین رمانی بود که او منتشر کرد، اثری به سفارش انتشارات صهیونیستی وایکینگ با دستمزد 580,000 پوند.
داستان یک فتوا.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی.
ان مؤلف کتاب آیات شیطانی الذي اعده وطبعه ونشره اعداء الاسلام والنبي والقران،
همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد.
ما تصمیم گرفتیم هرچه در توان داریم برای نشان دادن خشم و نفرت خود از انتشار چنین کتابی انجام بدیم و موضوع رو به اطلاع همه جهانیان برسونیم، اما فهمیدیم که هیچ کدوم از مقامات دولتی انگلیس حاضر نیست به حرف ما گوش کنه.
واقعا انسان از شیوه برخورد با مسلمانان در انگلیس گریش می‌گرفت. همه جا در حق آنها تبعیض روا می‌داشتند، نه تنها در محیط کار و مدارس بلکه همه جا. نمیتونید درماندگی و ناتوانی شدیدی رو که جامعه مسلمانان انگلیس در اون زمان احساس میکردن تصور کنید.
ما در خانواده پرورش یافته بودیم که مثل سایر مسلمانان از کودکی پیامبر و از خانوادهمون و از خودمون بیشتر دوست داشتیم. به نظر من اون کتاب صرفا از تخیلات و توهمات یک نویسنده سرچشمه نگرفته بود، بلکه یک تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای توهین به مقدسات ما و برانگیختن خشم و نفرت مسلمانان بود.
اینی که شما ملاحظه میکنید از سالهای دهه 60، از دوران حیات بابرکت امام، چه دشمنان بیرونی و چه مزدوران یا نوکران بی مزد و منت آنها از داخل مقدسات دینی را، حقایق دینی را، بینات اسلامی را مورد تردید و انکار قرار دادن، این یک چیز تصادفی نبوده است. روی این تکیه داشتن. از ماجرای سلمان رشدی آغاز شد تا فیلم‌های ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن سوزی، تا حوادث گوناگونی که علیه اسلام این گوشه و اون گوشه برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند.
اگر سؤال علمی بود
حجت الاسلام محمدی
و اگر شبهه نظری داشت باید جوابش میدادم، اما ایشون ناسزا و بدبیرا گفته بودم. سابق النبی به فتوای همه علما شیعه و سنی حکمش اعدامه و ایشون از مصادیق سابق النبی بود و ایشون در واقع به پیامبر اهانت کرده بود. سؤال نداشت، شبهه نداشت. این کتاب سراسر ناسزا و تهمت و اهانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به عبارت دیگه مشکلش مشکل نظری نبود، مشکل عملی بود.
انتشار این کتاب توهین‌آمیز در چهارم مهر ماه 1367 خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگیخت و احساسات مذهبی آنها را جریحه‌دار کرد. داستان کتاب آیات شیطانی اشاره به یک افسانه ساختگی به نام قرانیق دارد. در تاریخ طبری به این روایت اسرائیل اشاره شده، اما علمای اهل سنت و شیعه با دلیل و سند آن را رد کردند. رمان آیات شیطانی در قالب رئالیسم جادویی نوشته شده است. شخصیت‌های آن با نام‌های جبرئیل و صلاح الدین از سقوط یک هواپیمای ربوده شده جان به در بردند. بخشی از داستان در رسبیخانه‌ای ترسیم می‌شود که زنان حاضر در آن نام زنان پیامبر را دارند. در این رمان عایشه نام کشاورزی هندی است که اهالی روستایش را وسوسه می‌کند. در فاصله انتشار کتاب تا صدور فتوای قتل نویسنده توسط امام خمینی رحمت الله علیه اتفاقات متعددی رخ داده بود، از جمله ممنوعیت فروش و توزیع کتاب در هند به درخواست نمایندگان مسلمانان، اعتراضات مردمی در هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و کشورهای دیگر، آتش گشودن پلیس هند بر معترضان و کشته شدن دست کم 13 تن، اعطای جایزه وایت بورد در انگلیس به کتاب آیات شیطانی، رد شدن درخواست اتحادیه سازمان‌های مسلمان برای پیگرد سلمان رشدی و انتشارات وایکینگ از سوی مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان، صدور بیانیه 35 تن از علمای پاکستان برای دعوت از مسلمانان به تظاهرات اعتراضی در برابر مرکز فرهنگی آمریکا در اسلام آباد و کشته شدن 6 نفر در تظاهرات اعتراضی ضد آیات شیطانی در اسلام آباد پاکستان. آتش زدن نسخه هایی از آیات شیطانی توسط مسلمانان انگلستان در تجمعات اعتراضی.
لو قام مسلم و نفذ فتوى الامام الخمینی بالمرتد سلمان رشدی لما تجرأ هؤلاء السفلة من ان ينالوا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا في الدنمارك ولا في النرويج ولا في فرنسا.
بلافاصله پس از صدور فتوای امام خمینی، بنیاد 15 خرداد در ایران برای کسی که این فتوا را اجرا کند پاداشی 1,000,000 دلاری تعیین کرد. 4 سال بعد به دلیل افزایش فعالیت‌های سلمان رشدی و مصاحبه‌های وی، جایزه اعدام او به 2,000,000 دلار افزایش یافت. از زمان صدور فتوای امام خمینی، پلیس انگلستان موسوم به اسکاتلند یارد حفاظت از جان سلمان رشدی را بر عهده گرفت، مأموریتی که سالانه 1,000,000 پوند هزینه داشته است. چندی بعد شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز حضور سلمان رشدی را در هواپیماهای خود ممنوع اعلام کرد. ایر کانادا نیز از لحاظ امنیتی ممنوعیت‌هایی برای سلمان رشدی در نظر گرفت. نویسندگی کتاب آیات شیطانی تمام این سالها را تحت شدیدترین محدودیت‌های امنیتی زیسته است.
همه چیز عجیب و غیر عادی بود. افسر ویژه امنیتی در خونه رو باز کرد. سلمان و همسرش اونجا بودن. اون به شدت می‌لرزید و واقعا می‌لرزید. مقامات امنیتی تصمیم گرفتن اونو از اونجا دور کنن. ما نمی‌دونستیم اونو کی و به کجا خواهند برد و این مسئله خیلی ترسناک و عذاب‌آور بود.
فتوای حضرت امام آب گوارایی بود. وقتی مسلمین با او روبرو شدن همه او را از جان دل پذیرفتند. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوایی گیر نمیارید در سرتاسر دنیای اسلام.
در دوم اسفند سال 1367 وزرای خارجه جامعه اقتصادی اروپا طی نشستی در بروکسل به حکم اعدام سلمان رشدی اعتراض کردند. همزمان سفیران این کشورها از ایران فرا خوانده شدند تا ایران تحت این فشار سیاسی مجبور به عقب نشینی از موضع خود شود. 6 ماه بعد این سفرا به خواست خود به تهران برگشتند، اما دولت وقت اجازه بازگشت سفیر انگلستان را نداد.
الان می تواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه می خواد باشد، می تواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز تحمیل کنند. پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستید؟ منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناشی است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه بگوش باشیم.
در همان اسفند سال 1367 جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، حکم اعدام سلمان رشدی را محکوم کرد. خاویر پرز دی کوئیار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، هم در اظهاراتی دو پهلو در هند اعلام کرد ما باید همزمان به همه مذاهب و آزادی بیان احترام بگذاریم. وزرای خارجه 46 کشور مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ریاض کتاب آیات شیطانی را مصداق توهین به مقدسات دانستند، اما درباره حکم اعدام وی سکوت کردند.
یکی از اون کارهای شیطانی این است که اعتقادات مردم رو نسبت به مقدسات اسلام سست بکنه، حریم ها رو بشکنن.
حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق وافر ملت های ملت اسلامی در همه جا مواجه شد، کار رو دگرگون. حالا روحیه اونها تضعیف شد. حالا طرفداران اونها باید دیگه از خودشون دفاع کنن در طول این مدت.
سال بعد و با رحلت امام خمینی رحمت الله علیه رهبری آیت الله سید علی خامنه ای آغاز شد. بسیاری از دولت‌های غربی امیدوار بودند با تغییر رهبری نظام جمهوری اسلامی شاهد نرمش و عقب‌گرد این نظام در قبال فتوای امام خمینی باشند. اما آیت الله خامنه ای در مقاطع مختلف بر اجرای فرمان امام خمینی و محدور دم بودن سلمان رشدی تأکید کرده است.
حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است.
صدای سلمان رشدی.
در مدت 30 روز بیش از 57 بار محل سکونتم رو تغییر دادم. کاملا آشکار شده که نباید انتظار بهتر شدن اوضاع رو داشته باشم. من دیگه توی هتل زندگی نمی کنم و به این مکان بینام و نشان آورده شد. دور تا دورم رو نگهبانا احاطه کردن و شب و روز تحت نظر هست.
این فتوا امام سلمان هویت بخشید. یعنی توی غربی که به مقدس‌ترین اعتقادات ما اهانت میکنن، برخواستن یک مردی که دفاع بکنه از اعتقادات 1 میلیارد مسلمان به ما شخصیتی داد که ما الان با جرأت میتونیم بگیم مسلمان، بگیم مسلمان هم.
مصطفی مازه، جوان لبنانی، اولین کسی بود که عملیاتی را برای اجرای فتوای امام خمینی تدارک دید. اما او در رسیدن به هدفش ناکام ماند و در این راه به فیض شهادت رسید. در سال 1385 الیزابت دوم ملکه انگلستان به سلمان رشدی لقب شوالیه را اعطا کرد. این اقدام باعث واکنش‌های گسترده‌ای در جهان شد. سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن این اقدام گفت: مدال دادن به یکی از منفورترین چهره ها در جهان اسلام نمونه بارزی از ضدیت با اسلام در میان مقامات ارشد بریتانیا است.
زبان فارس نامت نامت بلند آیین سخن
به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تا تو پیدا فرما فرهنگ ما آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری در تو پیدا فرما فرهنگ ما آیین ما از تو بر پارایت دانایی و دانشوری تو میراث نیاکان ای زبان مادری یا
از هنر وطنی و صنعت جهانی مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی دست بافت ماندگار مبلمان دست بافت کوهبر
خوشمزگی رو در هر لحظه میشه حس کرد چیپس مزمز خوشمزه خوشمزه در هر صورت
چی شده؟
دیدم یه ها ماشین خودش انداخت
مشکل از فیلتراشه موتور مثل قلب ماشین میمونه فیلترم مثل ریه فیلتر ماشین که خوب نباشه نفس ماشین بند میاد
حالا چه فیلتری به کار من میاد؟
فیلتر البرز هم ماشین سرحاله هم وسط جاده نمیمونه
فیلتر یعنی البرز
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تصور بکنید یک نفر داره یه مسیر رو طی میکنه و شما بهش میگی که آقا این مسیری که داری میری مثلا اینجا زیر زمینش پوکه و احتمال ریزش هست، اگه پاتو بذاری احتمال داره که تو این گودال بیفتی، یک مشکلی برات پیش بیاد. اون شخص هم نگاه میکنه و میبینه بله آثار سستی و ترک خوردگی وجود داره و اتفاقا جلوتر هم مثلا چند جا حفره وجود داره که حاکی از اینه که اون زیره سوراخه و یه گودال ممکنه باشه و همین مسیر رو ادامه میده. اگه بیفته تو چاله شما بهش چی میگید؟ میگید خب من بهت گفتم خودت توجه نکردی. حالا اون شخص برگرده بگه که نه من گفتی اما حرفتو باور نکردم. میگیم خب حرف من باور نکردی، نشانه ها که وجود داشت. یه تعبیری در قرآن هست تو سوره مبارکه انعام آیه 39، خدا میفرماد والذین کذبوا بآیاتنا، اون کسانی که آیات ما و نشانه های ما رو تکذیب میکنن، صم و بکم فی الظلمات، اینا کر و گنگن در تاریکی ان، در ظلماتن، یعنی خودشون این ظلمت رو برای خودشون خواستن. چرا؟ چون تکذیب میکنن. حالا ممکنه ما سوال بکنیم، مثلا بگیم ما به چه دلیل شما میگید اینجا گودال هست؟ بعد اون شخص بعد بگه که بله اینها این نشانه هاش. این سوال پرسیدن اشکال نداره، اما اگر بی توجه باشیم و اتفاقا نشانه ها رو ببینیم و همینطوری سرمون رو بندازیم بریم، خب خودمون رو باید مذمت بکنیم، نه طرف مقابل رو، نه اینکه بخوایم به چاله و چه میدونم به این گوداله بد و بیرا بگیم. خدا میفرماد من یشاء الله یضلل و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، اون کسی رو که خدا بخواد گمراهش میکنه، اون کسی که بخواد در راه مستقیم قرار میده. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد؟ نه، خدا اختیار رو به ما داده. بعد میفرماد بر اساس این مدل یک کسی انتخاب کرد، بله خب خودش به دست خودش رو تو گمراهی انداخته، یا اینکه خودش به دست خودش مسیر هدایت رو انتخاب کرده که البته در اون مسیر خداوند فضلش رو شامل حال او هم خواهد کرد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
سلام
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.